أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
به آیه شریفه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا رسیدیم. در رابطه با ذکر خاطر دوستان باشه گفته بودیم که ما مراتب حضور یک شی در حافظمون، اولش خطور حفظ یا دانستنه که مطلبی رو ابتداعا میشنویم حفظش میکنیم، بعد او رو به یاد نگه میداریم، میگیم به یاد داشتن، بعد او رو بدون اینکه نسیان کنه کرده باشیم دوباره به یاد میآوریم و ذکر میکنیم، میگیم یاد کردن. چیزی در یاد داریم او رو یاد میکنیم که این معمولا حالا یا ذکر لسانی است یا ذکر قلبی. و مرحله بعدی که مرحله چهارم باشه او رو به یاد می آوریم بعد از نسیان، که این رو هم میگیم ذکر. و یه مرتبه پنجمی هم داریم که به دیگران یادآوری میکنیم. در هر سه مرتبه تعبیر ذکر قابل اطلاقه، یعنی هم در یاد داشتن، یاد کردن و به یاد آوردن، هر سه رو تعبیر ذکر ازش میشه. و در جای خودش گفتیم که شواهد استعمالات قرآنی هم به نفع هر سه وجود داره. در آیه شریف اسم هم وجود داره لغتاً، که قبلا بهش اشاره کرده بودیم، به این که شامل علم، لقب، کنیه و صفت میشه لغتاً. وقتی میگیم این اسم اوست، هم شامل علم میشه. مثلا در رابطه با امام صادق می گفتیم اسم ایشون جعفره، علمه. لقبش صادقه که معادل ذات قرار میگیره باز. کنیش ابو عبدالله، صفاتی هم داره، مثلا شیخ الائمه. در رابطه با خدا علم و لقب و کنیه معنی نداره، به خاطر این که در مقابل ذات علم قرار میگیره، ذات ناشناخته است، و لقب هم باز در مقابل ذات قرار میگیره، کنیم که حالا باید یه پدری مادری داشته باشه که نداره. پس در رابطه با خدا اسامی فقط صفات الهی است. این رو هم بهش اشاره کرده بودیم. لغت بعدیمونم که مفصل در رابطه باش صحبت کردیم لغت صلات، که سلوه، که دیروز اشاره کردیم سلیه یعنی بر آتش قرار گرفتن، در معرض شدن، کباب شدن یا قرار گرفتن برای کباب شدن. اما سلوه که صلات ازش گرفته میشه، خود صلات به معنای عبادت مخصوص است. قبلا هم بوده، اسلام رو جعل نکرده، تغییر مصداق پیدا کرده. یعنی در سنی ها یهودی ها داشتن، مسیحی ها داشتن، اعراب داشتن، و این در همه اقوام و قبائلی که حالا چه توحید و موحد بودن چه مشرک بودن یه عبادت مخصوصی داشتن. لغت هم ظاهرن اصلش عبری و آرامی است، سلوتا هم در اونجا هست. اما خود سلوه سلات، سلات حالا عنوان خاصی پیدا کرده، یک معنای معروفش به معنای ثناء جمیله، یعنی او را به ثناء جمیل ستود. حالا یا این ثناء رو انشاءً به کار برد، یا خبری بود، یا این که بگیم به نحو دعاست برای حیات طرف، یا دعا به انها دیگری باشه، هر چیزی که متضمن ثناء جمیله. همین جهت هم بسیار به معنای تسبیح، یعنی این که فرد رو بستایند و او را از عیب و ایراد و نقصان مبرا بدانند نزدیک. در قرآن موارد زیادی از تعبیر سلا و سلی اینها به کار رفته که اصلا نمیتواند به معنای عبادت مخصوص باشه. وقتی میگه هو الذی یصلی علیکم، خدا که عبادت نمیکنه شما رو، یا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، این که خداوند که عبادت نمیکنه پیامبر رو. بلکه معنا اینه که می ستاید، ثناء جمیل میکنه. یه عده گفتن که اگه سلا یا سلوه، حالا به ایه نحوه میخوان، با علام و تعدیشه، به معنای همین ثناء کردنه، ستودنه. میگید که یسلون علی، هو الذی سل یسلی علیکم و ملائکته یسلی علیکم. اما اگه با لام یا فی باشه به معنای همون نمازه، مثلا سل لربک فسل لربک ونهر، یا مثلا یسلی فی المحراب، اینها رو گفتن به معنای عبادت مخصوص است. یعنی هست در رابطه با عبادت مخصوص هم خود عبادت رو باز قبلا بحث کردیم، من اینا دیگه نمیخوام دونه دونش رو بحث کنم چون هر کدومش بحثای طولانی داره، که اصلا عبادت کردن یعنی چی. عبادت یعنی غایت الخضوع مع العمل المناسب له، یعنی شما اگر در مقابل کسی به نهایت خضوع هم برسید ولی عمل مناسب رو به کار نبرید، این عبادت نیست. عبادت لغتاً وقتی صدق میکنه که غایت الخضوع باشه مع العمل المناسب لین کار، یا عمل المخترع له، یا عمل در عرف برای این کار وضع شده، موضوع له عرفن به عرفی به عرف فرق میکنه. در یهودی ها دولا میشن سر تکون میدن، خودشون عقب جلو میکنن، مسلمان های جور دیگن، بودایی های جور دیگن، ممکنه ایرانی های قدیم یه عمل مناسب دیگری داشتن، کمان که در اعراب گردیدن دور خانه خدا عمل مناسب بوده، اما در بقیه عرف ها نبوده. دور چیزی بگردید به معنای عمل مناسب عبادت نیست، اما خب اینجا اینو تصویر کردن و قرار دادن. این هم در ذهنمون داشته باشیم، حالا بحثاشو چون چندین جا در اصول و در بحثای فقهی و همین بحثای کلامیمون هم جای مختلف مطرح کردیم دیگه دوباره واردش نشیم. خب برگردیم به آیه شریفه. آیه شریفه چه می‌فرماید؟ آیه شریفه گفته بود تذکر، ای پیامبر شما تذکر بده. گفتیم این نفعت ذکرا، اگه ذکرا فایده داشته باشه که سعی از ذکر رو من یخشا، اگرم این لم تنفع یتجنب و حل عشقا. اما اگر فایده داشته باشه اونایی که سعی از ذکر رو من یخشا، اون وقت نتیجهش اینه افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. اونهایی که یتجنبها الاشقا نتیجهش چیه؟ الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. پس این در حقیقت برگشت به اونه. یه نکته توجه بکنید، این که ما میگیم خب اینا چرا پشت سر هم نیورده، یعنی منظم بیان بکنه، این لازمه برخیش لازمه بلاغت، یعنی زیق سخن، ساختار سخن بلیغ به گونه ایست که بعضی وقتا شما رعایت در ادبیات میگیم قافیه، در اینجاها میگیم رعایت فاصله، بخواید اینها رو رعایت بکنید طبیعتا مجبورید عقب جلو بکنید. یعنی خیلی وقتها این سخن اگر بخواست منظم بیان بشه این پشت سر هم میومد، اینقدر فاصله نمیورد که بگید چرا اول گفت سیذکر و من یخشا یتجنب و الاشقا الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی، بعد دوباره بعد قد افلح من تزکا رو برگردونیم به اون فرض اولی که بوده، وسطش یه جمله انداخته باشیم. اینا بسیارش از باب اینه که نوع بیان به قاعده‌ای در محدودیت بلاغت اسیر میشه، یعنی بالاخره بلاغت سخن لازمش مادی بودن کلام، ساختار سخنه، به همین جهته که برخی از این عقب جلو شدنها چمان که در همه اشعار بلیغ هست، تو اشعار فارسی هم هست، تو شعرهای مختلف هم هست که شما ببینید یه جاهایی رو مجبورید عقب جلو کنید. خب بریم سراغ معنا. در معنای قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا معانی مختلفی گفته شده، حالا میشماریم بریم جلو. یک معنا دیروز اشاره کردیم که روایتی از من لا یحضره که گفته بودن قد افلح من تزکا مراد زکات فطره است، گفتن قد افلح من تزکا یعنی زکات فطره بده و ذکر اسم ربه فصلی یعنی نماز عیدین. حالا نماز بعضا روایت داره عیدین، قربان و فطر، بعضی هم گفتن نماز عید فطر که با همین زکات فطره سازگار باشه. تو جلد هفته وسائل صفحه 207 اونجا روایتی رو نقل میکنه که اصلا مراد در فذکر اسم ربه فصلی همینه که خرج الی الجبانه فصلی. جبانه یه جایی بوده در اطراف مدینه که نماز اونجا میخوندن، مثل امروزی ها بهش میگن عیدگاه، یه جایی که میرن و میستن نماز میخونن بیرون شهر، اینجا بوده. ازا پیامبر اول زکاتو داد، بعد خرج الی الجبانه، خارج شد به سمت جبانه و اونجا نماز خوند و این در حقیقت فذکر اسم ربه فصلی مراد اینه. برخی هم گفتن این که فذکر اسم ربه یعنی تکبیر بگه، الله اکبر بگه در حال خروج، یعنی وقتی راه میفتن از شهر به سمت عیدگاه فذکر اسم ربهی بگن. خب این یه معیدی هم داره، اون این که این سوره اعلا رو معمولا در نماز عید هم میخونن دیگه، یعنی شاید تناسبی هم با این داشته باشه که سوره اعلا رو بردن در نماز عید فطر و عید قربان قرارش دادن. از منابع ما که گفتم به تو نقل شده، تو منابع اهل سنت هم هست، تو منابع اهل سنت هم از روات بسیار زیادی فخر رازی نقل میکنه که اونها گفتن به صورت مرفوعاً از پیامبر این مطلب رو هم عبدالله بن عمر نقل کرده، هم ابن سیرین نقل کرده، اینا هم نباید کردن که قتاده نقل کرده که پیامبر گفته مراد از فذکر اسم ربه فصلی. منتها دو تا اشکالش وارده به این تعبیر. یکی این که خب این سوره مکیه بلا تردید و بلا اجماع، نماز عید فطر و زکات فطر مدنیه، لذا اگر در روایات ما گفته شده نه اینکه معنای آیه اینه، انطباق دادن. پس نگیم این معناش اینه، یکی از مصادیقش اینه، مثل خیلی هم موارد دیگه که ما مستاقها رو تعیین میکردیم. اینم یکی از مصادیقش هم زکات فطره است، یکی از مصادیقش هم بحث صلات عید. یه جواب دیگه ای البته دادن اینجا، گفتن نه چه اشکال داره این در مکه باشه اما برای زمان مدینه گفته شده. گفته پیامبر خدا فرموده، خدا بهش گفته قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا در مدینه. بدون کسی که در مدینه بیاد این کارا رو بکنه بعدها به وقتش. قد افلح کسی که من تزکا و ذکر اسم ربه و ذکر فصلا بعدم نماز خوند، این قد افلح. قد افلح هم نه به معنای ماضیه، گفتیم ماضی دیروز اشاره کردیم، ماضیه که به معنای قیامت قطعی الوقوعه. مثل این که پیامبر خدا رو در مکه بهش گفتن آقا این آیه رو داشته باش برای کسایی که در آینده می آیند، مثل سوره قل هو الله احد گفتن این مال آیندگانه، اینم در رابطه با اون کسایی است که بعدن بعدن که نماز عید فطری آمد و زکات فطری جهر شد برای اون
باشد.
چرا؟ اما مثالشو نمی نداشتم. اهل عالم تو کسی که زکات بده حد و نماز بخواند حالا چه هر وقت بیانش بدون سن والی زکاتی بدن وقتش گفته میشه. یک اشکال دیگر دوباره فخرازی گرفته اینجا که حالا اشکال خوبی نیست، یعنی استحسانیه، میگه که معمولا در قرآن همه جا صلات بر زکات مقدمه، الذین یقیمون الصلات و یؤتون الزکات، اینجا چطور اومده زکات بر صلات مقدم شد؟ قد افلح من تزکا بعد و ذکر اسم ربه فصلا، این تقدمش خلاف سیاق زکات و صلاتیست. اگر مراد از تزکا زکات باشه و مراد از صلا صلات باشه با سیاق آیات قرآن سازگار نیست. خب این هم میشه که حالا این موردش شد مورد خاص بوده شد، این یه معنا در هر صورت، یه معنا برای آیه. معنای دوم یه روایتیست، این به نفع معنای اول یه مطلبی هم بگیم، این معنایی که گفتیم به نفع شک تفسیریست به نام تفسیر بحر العرفان جلد 17 صفحه 4، اونجا مال کسیست به نام ملا صالح برقانی قزوینی که 1270 قمری فوت کرده، تقریبا حدود 170 سال پیش. او درش اونجا یک روایتی رو نقل داره، میگه گفتن فصلا ای وحد الله. البته من خود کتاب رو ندیدم، توی نرم افزارام کتاب نیست، ازش نقل شده. حالا ببینیم به عنوان روایت اون تفسیره، خودش اقل خودش گفته باشه خیلی مهم نیست، اما اگه به عنوان روایت نقل کرده باشه این وحد الله و اون تکبیر گفتن، یعنی الله واحد بگه و اینجور چیزا بگه، خدا رو واحد برشموره بره، با این تفسیر اولی که گفتیم، معنای اولی که گفتیم سازگاره. بله اگه اون باشه خب همون با اون تکبیر گفتنی که گفتن یکی. اما دومین احتمالی که در معنای آیه مطرحه، یک روایتی از امام رضا وسائل جلد 7 صفحه 201، اونجا راوی به حضرت میگه آقا فذکر اسم ربه فصلا، یعنی هر وقت ما یاد خدا افتادیم پاشتیم دارکیم نماز بخونیم. به حضرت میگه آقا این که خیلی کار سختیه که ما تا یاد خدا میفتیم این دو رکعت نماز داری تو خیابون راه میری و واسه کنار خیابون هی تو ماشین بزن بغل دو رکعت نماز. حضرت میگن نه بابا این اصلا مراد این نیست. میگه بس مراد چیه؟ حضرت میفرمایند که هر وقت خدا رو یاد میکنید صلوات بر پیامبر و آل پیامبر بفرستید. خب این معنا روشنه که مستاقه به معنای معنا نمیتونه باشه، چون فصلا علی النبی مثلا به این معنا حالا ایره به معنا. سومین احتمال این که گفتن آقا مراد زکات و صلاته، اما نه زکات و صلات عید فطر، مراد زکات و صلات کلیه. قد افلح من تزکا، این زکات میده انفاق میکنه، حالا چه زکات واجب چه زکات غیر واجب، و نماز میخونه. پس معنای مطلقی داره، معنای همه همه رو میگیره. البته یکی هم مصادیق شد طبیعتا نماز عید فطر و زکات فطر است، میتونه مصادیق دیگه داشته باشه. احتمال چهارم، گفته شده که مراد از این آیه یعنی ذکر اسم الله فی صلاته در نمازش اسم خدا رو بیاره. ذکر اسم الله فی صلاته اینجوری میشه. آخه مگه میشه؟ بله. اولا منافقین وامیستادن نماز میخوندن اما اسم خدا نمیوردن، اما زیر لب یه فتفتش میکردن. در ثانی حالا ما اضافه میکنیم بهش که کفار نماز میخوندن اما نمازشون مکا و تصدیه بود. این میگه نه بابا، نمازتون ذکر خدا داشته باشه، اسم خدا داشته باشه. فذکر اسم ربهی فصلا، نمازی که میخونن با اسم خدا همراه باشه، نه اینکه نمازی که میخونن سوت کف بزنن توش، یا اینکه به اسم هوبل بخونن اعلی هوبل اعلی هوبل بگن. اینم یه احتمال. احتمال بعدی این که ذکر رو به معنای به یاد داشتن بگیریم نه به معنای به یاد آوردن یا یاد کردن. یاد کردن که سومین مراحل بود که اول بحث گفتیم، یعنی ذکر لسانی و ذکر قلبی. نه، این فذکر اسم ربه یعنی خدا رو به یاد داشته باشن بعد نماز بخونن. این فا توش خیلی پررنگ میشه. یه وقتی میخوان نماز بخونن خدا رو به یاد داشته باشند بخونن. هم جوان هستن روی قبل لغلقه لسان به یاد داشته باشن. اون وقت اینجا معنی قشنگترش اینه که اسم خدا میاد نه خود خدا. یعنی وقتی میخواد نماز بخونه به یاد بیاره قبلش چی؟ که خدا رحمانه، خدا رحیمه، خدا منعمه، خدا بزرگه، خداست که همه کارها در اختیار اوست، همه چی در کف قدرت اوست. همه اینا رو با خودش مرور کنه بعد فصلا، بعد فافا تفریه. اول خدا رو به یاد بیاره، به یاد داشته باشه، در ذکر و ذاکره خودش بیاره، بعد شروع بکنه. اونم نه خدا رو به ما هو و خدا، به ما هو و صفاتش، اسمائش، قدرتش، رحمتش، علمش، نعمتش، همه رو به زمان بیاره بعد نماز بخونه، که به نوعی تغییر نماز میشه. نماز علکی نخونه، نمازی که یک شرط متقدمی داره، یه کارهای قبلش در ذهن و ذاکرتون داشته باشید بعد انجام بده. احتمال بعدی این که اصلا این مراد فصلا در اینجا به معنی تسبیح باشه. اول آیه با چی شروع شد؟ سوره سبح اسم ربک الاعلی. اینم میگه که اسماء الهی رو به یاد بیاور، بعد هم خدا رو تسبیح کن. این فصلا تفیه بر اول قضیه است. سبح اسم ربک الاعلی چجوری قرار بود؟ ما سن اغراق کرد میگیم چجوری، بعد که به تو یاد دادیم فذکر به بقیه مردم یاد بده. خب اونا که یاد گرفتن سیذکر و من یخشا، وقتی یاد گرفتن اونها شروع میکنن اول خودشون رو پاک میکنن. تزکیه در اونجا معنی پاک کردنه. وقتی پاک کردن اسماء اسماء الهی رو یاد میکنند و بعد اون اسماء رو تسبیح میکنند. چون اول گفتم سبح اسم ربک الاعلا، اینجا هم داره میگه ذکر اسم را فصلا بر ذکر، بر اون اسم سلل اسم تسبیح اسم. اینم فا توش پررنگ میشه، اسم هم پررنگ میشه، چون معنای اسم هم اینجا خودشو نشون میده. خب نه، میگه به یاد آوردنه، میگه به یاد داشته باشن، سلا یعنی ذکرش کنن، اون به یاد داشتنه. در این ذکر، در این دو احتمال آخر، یاد کردن نیست، یاد داشتن. اولش گفتیم که ذکر به سه معناست: یاد داشتن، یاد کردن، به یاد آوردن. میتونه اینجا یاد کردن باشه تو احتمالات قبلی، اینجا یاد داشتن. اما احتمال آخر که شاید انصاب احتمالات باشه، به نوعی هم با بعضی از احتمالات قبلیمون همپوشانی داشته باشه، اینجا ذکر است مربح به معنای به یاد آوردن معاده. ابن عباس گفته، از این یه مطلبی رو بگیریم، بلکه در کلان آیات او رو بررسی کن. داره میگه چه کار کنید؟ داشت میگفت اول از همه خشیت داشته باشید، بعد سیذکر من یخشا، بعد اون چه پیامبر گفت رو بپذیرید، قبول ذکر کنید. چی گفته بود؟ اصل توحید رو. پس مرتبه اول این که خشیت رو در خودتون راه بدید، مرتبه دوم این که توحید رو بپذیرید، مرحله سوم افلح من تزکا، خودتون رو از دنس شرک و ند برای خدا پاک کنید. یعنی اصل خدا رو پذیرفتید، حالا مشرک نباشید، یعنی بگید غیر خدا چیزی نیست. پس در مرحله اول خشیتی، مرحله دوم پذیرش ربوبیت، سوم انحصار ربوبیت. قد افلح من تزکا یعنی فرد خودش است و خدا، یه خدا بیشتر نیست، دیگه خدایان دیگری نیستن، انداد و ازدادی ندارن، ای خدای بی حد و انباز و یار، هیچ کسی دیگه نداری. یا اینکه از ریا خودتون رو پاک کنید، از افلح من تزکا عن ریا، یا یه پله بالاتر بریم، قد افلح من تزکا عن رذایل اخلاقی، خودتون رو در درون پاک کنند. این شواهدی هم داره که اینو چرا میگیم تزکا به اینه، چون میگه و من تزکا فإنما یتزکا لنفسه، هر کی پاک میشه بر خودش پاک میشه، این تزکیه نفسه. تو آیه دیگه میگه بعد که این گونه شد، یک خشیت ایجاد شد، خود انسان باید در خودش غرور و تکبر رو از بین ببره. دو، پذیرش خدا. سه، دوری از شرک. مرتبه چهارم ذکر اسم ربه، اسم ربه یعنی صفات خدا، یعنی حالا خدا رو به معنای کلان صفاتش هم بپذیره، یعنی بپذیره به اینکه خدا رحمانه، بپذیره رحیمه، بپذیره منعمه، بپذیره کبیره، بپذیره متعاله، بپذیره عالمه، بپذیره که تمام خوبی ها از اوست، همه بدی ها به خاطر دوری از اوست. اسامی خدا رو بپذیره، اونها رو به یاد بیاره، نمیگه خودشو، تو سیذکر خودشه، تو ذکر است مربه صفاتشه. یکیش هم معاده که همینجا شاهد ما معید ما ابن عباس که گفته معاد. چرا؟ چون به هر حال یکی از صفات الهی اینه که ما به او برمیگردیم، انا الهی راجعون. این هم بپذیره. پس مرحله اول خشیت رو پذیرفت یا در درون خودش، مرحله دوم اصل وجود خدا رو پذیرفت، سیذکر و من یخشا، بعدش شستشو کرد دل رو از رذائل و ریا و دنس شرک. قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا. مرحله چهارم ایمان به ما انزل الله پیدا کرد، ایمان به صفات پیدا کرد. مرحله پنجم عمل صالحه فصل، یعنی وارد شریعت میشه، وارد عمل میشه. به عبارتی دوباره مراتب از اول بیاریم، اولیش میشه خودت رو آماده کن، بعد توحید ذات، بعد توحید صفات، و بعدم توحید افعالیه، توحید در عبادته. فصلا فقط برای خدا. دقیقا سیر همینه، سیذکر و من یخشا، بعد افلح من تزکا، و بعدشم ذکر اسم ربه، و بعد تو مرتبه بعدش فصلا. پس عمل جوانهیش بعد از همه مراتب بعدیشه. خب این نکته، یه غزلی داره حالا به مناسبتی، ولی تو درسته تفسیریمون خیلی شعر نمیخونیم، غزل لطیفی داره که این دقیقا این مراتب شاید حالا بگیم از این برگرفته، مال حافظه. دوش رفتم به در میکده خوابالوده، خرقه تر دامن و سجاده شرابالوده، آمد افسوس کنان مغبچه باده به دست، گفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده. اول از همه رفتم، اول پس بیدارم کرد. شستشوی کن آنگه به خرابات خراب، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. پس ابتدا وارد شو اما بیدار شو، بعدش شستشو کن که همون چی میشه قد افلح من تزکا. این سیریست که در مسئله وجود داره. حالا قرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده، اونم دیگه حالا بعد مراتب عرفانیش میشه که دیگه مراتب سیرسو میشه. این تمام. نکته بعدی این که چرا فرمود اسم، نگفت ذکر خود خدا رو، گفت ذکر است مربه. یه توجیه تا حالا گفتیم، ممکنه توجیهات دیگه هم بتونیم اینجا بیان بکنیم. یه توجیه دیگه یا یه احتمال این که بگیم که پس احتمال اول گفتیم ذکر اسمه اسم ربه، یعنی صفات خدا رو به یاد داشته باش، و همون احتمال اولیست که مطرح کردیم تا حالا، داره میگه خود خدا رو که قبلش باید به دست بیاری، تو این مرتبه باید صفات خدا رو قبول کنن. این احتمالی بود که تا حالا مطرح کردیم و گفتیم هم احتمال خوبی شد، گفتن هم مفسرین ما یه ذره آبش کردیم، یعنی توضیحات رو زیاد کرد. به خصوص هم اینه در نظر بگیریم که کفار و مشرکین عرب آتئیست نبودن، یعنی خدا رو قبول داشتن. تأکید در ما نحن فیه بر ذکر اسمه، یعنی ذکر صفاته. یکی از صفاتش چیه؟ این که خدای سبحان ما واحده. یکیش این که شریک نداره. دومین احتمال این که بگیم صفات الهی رو بیاد بیار، که ایمان به ما انزل الله بشه. در ضمن بحث قبل دوباره اشاره کرده بودی، تا که بگیم اینجا در حقیقت صفات یعنی شریعت یعنی ایمان به ما انزل الله. احتمال سوم بگیم اصلا ذکر خدا که ممکن نیست، مگه اصلا میشه خدا رو ذکر کرد؟ فقط و فقط راه شناخت از طریق شناخت اسماء و صفات. لذا شما نمیتوانید اسم خدا یعنی علم ذات بگید، حتی الله هم که میگید اسم خداست. پس ذکر اسم ربه یعنی در حقیقت یاد کردن نام خدا، نه یاد کردن خود خدا. اصلا امکانش وجود نداره، چون فوق مالایتناها به مالایتناها مدتن و عدتن و شدتنه به تعبیر فلاسفه، یا به تعبیری انقال مغربه. اصلا اونجا نمیشه لا اسم لهو و لا رسم لهوه، نمیشه رو دهش حرف زد.
ذکر اسم ربه، اگر اسم
باشه
ذکر رب میشه.
هر کاری برای پس اگرم ربم بگید باید اسمشو بگید، شما راهی غیر از ذکر اسم ندارید.
رب
که نزدید خود ربم اسم اونه، اگر او هم باشه ربم دوباره اسم. احتمال دیگه این که بگیم میخواد بگه اسما توقیفیه، یعنی با هر اسمی نگوان، با اسماء معین معلوم گفته شده. ذکر اسم ربه یعنی با اسامی گفته شده، با رحمان با رحیم با همینا، نه اینکه هر چی خواستی بگی. گفتم اون دفعه بگی خوشگل من، نمیشه. از این تعابیری که بعضا به کار میبرن مثلا به خدا رفیق عزیز من، اینجوری نگو. یا مثلا قدیم گفتیم موسا کریم، اینجور تعابیر به کار نبرید. تعابیر درست درمون خود شهرکی به سخالت یعنی که اونجور رجوع شرط بزنید. بله بله، اون که حالا اسمان بعضا روی چیزان بوده دیگه در طول تاریخ مثلا. یکی از موارد دیگم، احتمالات دیگم که بگیم ذکر اسم یعنی تسبیح گفتن و ذکر ذات یعنی تفکر و تأمل. این قبلا از ابن عاشور نقلش کرده بودی که ذکر اسم بکنن یعنی تسبیح رو به زبان جاری کنن، تکلم به تسبیح در مقابل ذکر ذات. اگه ذکر ذات گفته شد مراد اینه که تفکر کنن، تأمل کنن، لازم تأمل کنن، تکلم کنن. لذا در اینجا نه، میگه اینجا ذکر اسم ربه یعنی بهش چه کار بکنن؟ بهش تکلم هم بکنن. این هم احتمالات داریم. نکته دیگه در بحث ما که آخرین نکته بحثمون باشه، دوباره ربه، همون نکاتی که اول بحث آورده بودیم، سب اسم ربه کل اعلا، رب در اینجا هم میاد. که چرا تعبیر رب آورد؟ به نوعی مشعر به علیت اینم هست که یاد کنن از ربشون که حق به گردن اونها داره. اگر نبود که اونها نمیتونستن به این مقام برسن، به این مرتبه برسن، اصلا انسانیت پیدا بکنن. این هم در مورد این آیه. تا انشالله آیه بعدی که آیه است که اما چی؟ آیه بعدیش بل تؤثرون الحیات دنیا، اما شما ها حیات دنیا رو انتخاب کردید، که انشاءالله روز شنبه.